خب بیت بعدی غزل میفرماید که شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها، یا در برخی از نسخه ها سبک باران ساحل ها. اولین چیزی که تو این بیت به نظر میاد و نظر ما رو جلب میکنه، چینش آواها به طوری است که اون ترسناکی و هولناکی این شب ظلمانی در دل دریا و شب طوفانی رو قشنگ این موسیقی واژگان و صامت ها و مثبت های این بیت به ذهن ما نزدیک میکنه و مجسم میکنه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. وقتی این رو با اون شکوه و عظمتش در حقیقت میخونیم و مجسم میکنیم، اون ناآرامی موج و دریا و تاریکی و حائل بودن و ترسناک بودنش رو به ذهن ما تداعی میکنه. خب شب در شعر قدیم یک نماد با مفاهیم بسیار متغیر و متنوع، همونطور که در شعر معاصر نماد جامعه خفقان زده و در هر صورت ظلم و استبداد و سکوت و ترس و تنهایی است و روشن نبودن راه و مسیر درست، مثلا در اشعار نیما، اخوان، فروغ و شاملو و دیگر شاعران بزرگ معاصر، در شعر قدیم هم از حدود سنایی به بعد از نظر ابعاد معرفتی و عرفانی تقریبا همونقدر وسعت دایره کاربرد رو داره، در حقیقت گستره ای وسیع رو در بر میگیره که هم نشون دهنده لحظات عشق و اشراق هست و خوفناکترین و خطرزاترین حالات این مسیر عرفان رو که قبلا هم دیدیم مثلا به شکل زلف، سیاهی زلف در همین شعر حافظ از اون یاد شده بود، از شبهای قدر و شبهای نورباران و در حقیقت شبهای دعا و راز و نیاز حافظ صحبت کرده تا شبهای هجر و دوری و تنهایی. مثلا در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت. این تصویر رو بسیاری از شارحان برانند که حافظ از این آیه قرآن کریم گرفته که حال در حقیقت انسان‌های بی ایمان رو به این تشبیه کرده، به این صحنه تشبیه کرده که او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، تا آخر آیه که سوره نور آیه 40 هست که ترجمه این آیه این است که یا چون تاریکی هایی است در دریای ژرف که موجی فرا موجی بر فراز آن ابری آن را می پوشاند، تاریکی هایی است پشت بر پشت. دقیقا این تصویر وقتی که در قرآن کریم می خوانیم انگار که ترجمه این تصویر همین بیت زیبا و درخشان حافظه.